له تاسو سره د احمدی صاحب خیر راغله.
تشکر از شما شبر صاحب. شانزده غیر نظامی در قندهار کشته شدند. دیدگاه های متفاوت حکومت افغانستان و طالبان در باره آغاز احتمالی مذاکرات افغانان در هفته آینده و دزدی یک نقاشی 17 میلیون دلاری از موزیم در هلند. سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. با معرفی فهرست کامل این مجله خبری برمیگردم. حالا خبرهای مهم را جاوید نعیمی دارد.
سرخط ها: شمار قربانیان دو انفجار مرگبار در ولایت قندهار به 16 تن رسیده. قرارداد انتقال برق از ازبکستان به افغانستان امروز از سوی مقام‌های دو کشور امضا شد و شینزو آبه از مقام صدارت ژاپن کناره‌گیری کرد. مشروع خبرها: شمار قربانیان انفجارهای امروز در ولایت قندهار افزایش یافته و به گفته مقام های محلی به 16 تن رسیده است. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت که 13 تن به شمول 5 زن و 3 کودک انگام جان دادن که موترشان با یک ماین کنار جاده در منطقه لویکاریز والی سپین بولدک برخورد کرد. او افزود که چاشت امروز هم یک موتر دیگر در این منطقه هدف انفجار ماین قرار گرفت که در نتیجه 3 تن کشته شدند.
ساعت 12 بجه یک نوی موتر مازدا که او هم میخواست به یک عروسی بروه، او هم سرشان ماین کنار جاده انفجار کرده، موتروانشان شهید شده بود و 3 طفل که داخل موتر بودن اونا را نیروهای امنیتی به شفاخانه برده بودن، زخمی بودن. متاسفانه که 2 طفل هم در شفاخانه جان باختن.
بانک سخنگوی والی قندهار طالبان را مسئول این انفجارها می داند، اما گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. رئیس جمهور اشرف غنی این انفجارها را به شدت نکوهش کرده است. ریاست جمهوری افغانستان به نقل از آقای غنی نوشته که از طالبان خواسته است تا از حملات و ماین‌گذاری علیه زنان و کودکان به اشاره به گفته او بیگانگان خودداری کنند. قرارداد انتقال برق به افغانستان را شرکت مربوط برشنا با وزارت انرژی ازبکستان امضا کرد. این توافق در جریان سفر محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان با ازبکستان امضا شد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که آقای اتمر برای صحبت در مورد بخش‌های مختلف همکاری میان دو کشور به تاشکند رفته.
هدف از این سفر گسترش را بود دو جانبه، توسعه تجارت، ترانسپورت، سرمایه‌گذاری و امضای قراردادهای انرژی و انتقال برق و توسعه تجارت و ترانسپورت میان دو کشورها بود.
وزارت خارجه افغانستان در آغاز ماه جولای گفت که ازبکستان برای انتقال برق در 10 سال آینده به افغانستان توافق کرده. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود ازبکستان برق ارزان به افغانستان صادر میکنند. عملیات جستجو و نجات آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در افغانستان هنوز پایان نیافته است. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به رادیو آزادی گفت که شمار تلفات هنوز در حال تغییر است و نهایی ساختن آن زمانگیر خواهد بود.
در مجموع در 14 ولایت کشور 154 تن شهید، 240 تن مجروح، 540 باب منازل تخریب کلی، 2153 باب منزل تخریب قسمی و بسطها پل و پلچک، کانال، تأسیسات عامل منفعه متاسفانه تخریب گردیده است.
سرازیر شدن سیلاب ها به دنبال بارندگی از سه‌شنبه شب آغاز شد. ولایت پروان با بیش از 100 قربانی بیشترین آسیب این سیلاب ها را متحمل شد. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی تایید می کنند که در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در شهر کراچی حداقل 20 تن جان دادند. این مقام ها امروز گفتند که بارندگی برای پنجمین شب پی هم در شهر کراچی ادامه داشت. در برخی مناطق تا 70 سانتی متر باران باریده که این شهر 15 میلیونی را با مشکل جدی روبرو کرده است. پاکستان همه ساله از ماه جولای تا سپتامبر شاهد بارندگی فصلی است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز کنارگیریش را از قدرت بنابر مشکلات صحی اعلام کرد. آبه در یک نشست خبری امروز از شهروندان کشورش هم معذرت خواهی کرد که نتوانسته وظایفش را به عنوان صدر اعظم تکمیل کند.
نیاز داشتم با این بیماری مبارزه کنم و معالجه شوم. در وضعیت کامل صحی قرار نداشتم، باز هم مجبور بودم در مورد مسائل بزرگ سیاسی تصمیم بگیرم.
شینزو آبه طویل‌ترین دوره صدارت را در ژاپن پیش برد. بر اساس گزارش آبه از زخم روده رنج می‌برد و در چند روز گذشته برای دو مرتبه به شفاخانه مراجعه کرده است. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا روی وضع تحریم بر 20 مقام بلاروس توافق کردند. دیپلمات‌های ارشد اروپا امروز نشست را به همین منظور در شهر برلین پایتخت جرمنی برگزار کردند. گمان می‌رود 20 مقام بلاروس در انتخابات 9 آگوست کشور و سرکوب اعتراض کننده ها دخیل بوده باشند. شمار از مقام ها هم خانه درج نام رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو در فهرست تحریم ها شدند. در این حال سازمان امنیت و همکاری اروپا نشست را امروز در مورد وضعیت بلاروس در ویانا پایتخت اتریش میزبانی میکند. پایان خبرها.
شش و 36 دقیقه به وقت افغانستان است. جان باختن 16 غیر نظامی در قندهار. دیدگاه‌های متفاوت حکومت افغانستان و طالبان درباره آغاز احتمالی مذاکرات افغانان در هفته آینده. گفتگوی داریم با یک تحلیلگر در مورد موانع فراراه آغاز این مذاکرات.
هنوز هم یک سلسله موانع بر سر راه آغاز مذاکرات باقی مانده. مهمترین بحث آزادی زندانیان مورد منازعه میان طالبان و میان حکومت افغانستان است.
ادامه عملیات جستجوی اجساد در پروان، ولایت به شدت آسیب دیده در سیلاب.
تا فعلا 99 نفر اجساد کشیده شده، 110 نفر زخمی است.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی میزبانتان هستم. دست کم 16 غیر نظامی در دو انفجار جداگانه ماین در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار امروز کشته شدند. زنان و کودکان شامل کشته شده ها هستند. مسئولیت این رویدادها را هنوز هیچ گروه نپذیرفته، اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی طالبان را و دست داشتن در آن متهم کرده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
این یکی از مرگبارترین رویدادها در هفته های اخیر است که از غیر نظامیان قربانی می گیرد و این در حال است که امیدواری ها برای آغاز گفتگوها بین افغانان بیشتر شده. کس یا گروه تا هنوز مسئولیت انفجارهای امروز در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار را نپذیرفته، اما ارگ ریاست جمهوری طالبان را به دست داشتن در این انفجارها متهم کرده. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از این گروه خواسته که از جاسوسی ماین‌ها و آنچه او کشتن غیر نظامیان خوانده دست بکشد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، آقای غنی همچنان گفته که طالبان به جای به گفته وی خشونت و خونریزی به آتش بس دائمی و صلح اقدام کنند. در دو انفجار جداگانه ماین در منطقه لویکاریز ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار دست کم 16 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار درباره این رویدادها به رادیو آزادی جزئیات داد.
7 بجه صبح یک موتر که میخواست به یک عروسی برود، داخلشان 5 تن مرد، 5 زن و 3 کودک بودند. در ساحه لوی کارز ماین کنار جاده سرش موترشان انفجار کرده، متاسفانه کلی از اینا شهید شده بودند. چند ساعت بعد از این حادثه، ساعت 12 بجه، یک نوی موتر مازدا که هم میخواست به یک عروسی برود، او هم سرشان ماین کنار جاده انفجار کرده، موتروانشان شهید شده بود و 3 طفل که داخل موتر بودند اونا را نیروهای امنیتی به شفاخانه برده بودند، زخمی بودند. متاسفانه که 2 طفل هم در شفاخانه جان باختند و شهید شدند.
آقای احمدی افزود که نیروهای امنیتی 7 ماین دیگر را در محل کشف و خونسا کردند. با آنکه رئیس جمهور غنی و اداره محلی ولایت قندهار طالبان را مسئول این ماین گذاری ها می دانند، اما طالبان تا هنوز در مورد چیز نگفتند. این گروه در پاسخ به تقاضای مکرر برای برقراری آتش‌بس در افغانستان قبلا گفته که این موضوع در جریان مذاکرات بین افغانان مورد بحث قرار خواهد گرفت. طالبان پیوسته گفته که این گروه آماده است پس از تکمیل روند رهایی زندانیان مذاکرات را آغاز کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حکومت افغانستان و طالبان در باره برگزاری احتمالی مذاکرات بین افغانان در هفته آینده دیدگاه‌های متفاوت دارند. یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگوید هیئت هفته آینده برای مذاکرات صلح با طالبان به قطر می رود، اما طالبان رهایی تمامی زندانیان را که نامهایشان را به حکومت سپردند پیش شرط برای آغاز گفتگوها دانستند. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
به دنبال اظهارات دیروز عبدالله عبدالله مبنی بر آغاز مذاکرات صلح در هفته آینده، بار دیگر در کابل تاکید شده است که هفته آینده مذاکرات صلح آغاز خواهد شد. عبدالحفیظ منصور از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان با طالبان میگوید هفته آینده برای مذاکره با طالبان این هیئت به قطر خواهد رفت.
حال قراره که ما داریم هفته آینده میشه.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر چیز دیگری میگوید. او با ارسال پیامی به رادیو آزادی گفت مانع اصلی در برابر آغاز گفتگوها اداره کابل یعنی حکومت افغانستان است، چون زندانیان باقی مانده تا حال آزاد نشدند. شاهین تصریح کرد که اگر باقی زندانیان این گروه آزاد شوند طالبان آماده‌اند تا در جریان یک هفته گفتگوها را آغاز کنند. در همین حال محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته است روند رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان تا هفته آینده تکمیل خواهد شد. آقای اتمر این اظهارات را دیروز پنجشنبه در جریان یک مصاحبه با انستیتیوت صلح آمریکا مطرح کرده است. این در حال است که دیروز پنجشنبه عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز گفته بود مذاکرات صلح تا هفته آینده آغاز خواهد شد. فریدون خوازون سخنگوی عبدالله در این باره با رادیو آزادی گفت
امیدوار هستیم مشکلاتی که سر راه آغاز مذاکرات بین الافغانی پیدا شده این بزرگترین فرصت حل شود. در قسمت پیشرفت‌ها صورت گرفته، بحث‌ها ادامه داره. دیروز رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم اطمینان نسبی ابراز کردن که در هفته آینده مذاکرات شروع شوه و ما خواستار هستیم که هر دو طرف هم حکومت افغانستان و هم طالبا در قسمت زمینه‌سازی آغاز مذاکرات اقدامات موثرتر را انجام بده تا مذاکرات آغاز شود.
از سوی هم مولوی قلم الدین رئیس پیشین امر به معروف و نهی از منکر رژیم طالبان میگوید در صورتی که روند رهایی زندانیان باقی مانده طالبان تکمیل نشود طالبان حاضر نخواهند شد تا وارد مذاکرات صلح شوند.
مذاکرات در صورت آغاز خواهد شد که زندانیان باقی مانده طالبان آزاد شوند. اگر این زندانیان در این هفته آزاد شوند ممکن اظهارات عبدالله عبدالله تحقق یابد و در هفته آینده مذاکرات آغاز شود.
بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از عید قربان روند رهایی 5000 زندانی طالبان آغاز شد، اما از این میان 400 زندانی آزاد نشدند. درباره سرنوشت این 400 زندانی طالبان لوی جرگه مشورتی برگزار شد. بر اساس مشوره لوی جرگه مشورتی رئیس جمهور فرمان عفو 400 زندانی خطرناک طالبان را امضا کرد که اما از این میان تا حال تنها 80 زندانی آزاد شدند. حکومت افغانستان پیش از این به دلیل آنچه عدم رهایی برخی زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی خوانده بود روند رهایی 320 زندانی خطرناک طالبان را متوقف کرده است. از سوی هم اعتراض فرانسه و استرالیا درباره رهایی چند تن از این زندانیان موضوع رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان را پیچیده تر کرده است.
در گزارش پارسا شنیدید که محمد حنیف اتمر دیروز گفت که روند رهایی 400 زندانی با گفته او خطرناک طالبان تا هفته آینده تکمیل خواهد شد. با توجه به تعاملهای تازه مرتبط بر روند صلح میشه گفت حکومت افغانستان و طالبان به آغاز مذاکرات صلح نزدیک شدند. همین سوال را از شفیق امین استاد پوهنتون مطرح کردم.
فکر میکنم که هنوز هم یک سلسله موانع بر سر راه آغاز مذاکرات باقی مانده. مهمترین بحث آزادی زندانیان مورد مناظره میان طالبان و میان حکومت افغانستان است، اما امیدواری ها ناشی میشه از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه افغانستان که از رهایی زندانیان مورد مناظره خبر داده. من فکر میکنم که اگر این زندانیان آزاد شود، مذاکرات مستقیم بین طالبان و بین حکومت افغانستان آغازش نزدیک به نظر می رسد. اگر از طرف دیگر فشارهای بین المللی هم جریان داره، از جمله فشار امریکایی ها و همچنان فشار پاکستان در این اواخر بر طالبان و همچنان فشار بعضی از سازمان ها، فکر می کنم سازمان ملل متحد هم تلاش‌های خود را جدی‌تر کرد و همچنان سازمان ناتو هم نشست‌های داشت با هیئت سیاسی طالبان. همه موارد امیدها را زیاد می‌کنه که طالبان و حکومت افغانستان تا حد نزدیک شده با آغاز مذاکرات مستقیم. اما هنوز هم قسمی که من قبلا عرض کردم، مسئله رهایی زندانیان مورد منازعه به عنوان یک چالش پابرجاست.
تشکر. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان یک روز پس از مکالمه تلفنی خود با عمران خان صدر اعظم پاکستان آمد در کابل و گفت که گفتگوهای صلح در هفته آینده در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد، آغاز خواهد شد. چقدر پاکستان میتونه نقش داشته باشد در آغاز این گفتگوها به نظر شما؟
ببینید، پاکستان یکی از بازیگران مهم است در پروسه صلح افغانستان. پاکستان روابط نزدیک داره با طالبان و بدون شک روابط داره با حکومت افغانستان، اگر که روابط پرجنجال هست. اما این که پاکستان تماس گرفته با آقای عبدالله، موضع‌گیری آقای عبدالله در مباحث صلح هماهنگ است با حکومت ایالات متحده آمریکا نسبت به موضع‌گیری رئیس جمهور غنی و تیمشان. من فکر میکنم که پاکستان هم در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا فشارهای خود آغاز کرده و تا حدی از همان روابط خوب با طالبان در حال استفاده هستند، یا اینکه از نفوذ خود استفاده میکند.
شفیق امین استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هزاران خانواده بر اثر جنگ در فاریاب امسال بیجا شدند. بسیاری از آنها در وضعیت رقتبار زندگی می کنند. اکرام کرم گزارش می دهد.
آوارگان از اثر جنگ در ولایت فاریاب بیشتر در اطراف شهر میمنه جابجا شده اند. برخی از آنها در خانه های خویشاوندان زندگی می کنند و شمار دیگر سرپناهی ندارند. گلجان مادر 4 فرزند است. در یک حویلی که در کلکون دیوار ندارد زندگی می کند. او می گوید از سرحوز ورسوالی پشتونکوت به علت ناامنی بیجا شده است. نزدیک چاشت است. گلجان برای خانوادهش غذا آماده می سازد. مقدار برنجی را که شکل کمک در یافت کرده در یک ظرف کهنه می شوید. دو کودک خردسالش با پاهای برهنه در حالی گریه دارند که در انتظار غذا اند. گلجان می گوید هر دو کودکش بیمارند. اما آنچه که گلجان را بیشتر از همه متاثر می سازد دو پسر دیگرش است که چنین قصه می کند.
یک بچه من مرده زندش گم شد. بچه های من مساف تکلیف اصاف داره، اونو باره نم ببینه نم میشه خودتان. این همه روزم بسیار دیگه در سختی تیر میشه برای گریختیم آمدیم. جنگ بود بچه خصوره نمی مسلمان ها خانهایشان چپه شد، جنگ شد، تمام چیز چرا چپه شد، یه چیز زندگی نماند بریم دمه. این همه رقمی چند دل بدر خواب بزر شدیم بچه ما آمدیم خیسته گریختیم.
گلجان همچنان میگوید در خانه اصلیشان زمین های زراعتی دارند و با کشت زمین میتواند زندگی عادی داشته باشند.
کاش که کار را میشوه بچه ما را میشوه ما چینجا چی میکنیم نمی جای یک خود میریم میشینیم قرار. این حالا در اولی کرایی یا اولی ما یک مسلمان هم داده.
محمد نعیم از ولسوالی کوهستان به میمنه بیجا شده است و امیدوار است صلح بیاید تا بتواند به خانه اصلیش برگردد.
جنگ از حالی فعلا هم جنگ است. ما باز دستایی ولسپلی بسار نزدیک بودیم. راکت از بلند یا میزنن از این سوی یا میزنن از زدن نید درمان در نید درازمان. از اونش هم بلا دردش هم اشتکا که خواب بودش هم که گرنبست میشه دولی یک متر از زیر بیاف بلا میشه. دنبان سول باشه آرامی باشه کسی ما رو نگویه بریم. گو بچرنیم خر بچرنیم علف بچرنیم کار غریبی خدا بکنیم.
در همین حال غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین فاریاب به رادیو آزادی میگوید در سال جاری بیشتر از 20,000 خانواده بیجا شده در فاریاب ثبت شده است و به نزدیک به 16,000 آن رسیدگی شده است، اما به گفته وای ناامنی های یک هفته اخیر نیز به شمار این بیجا شدگان افزوده است.
چند روز قبل دمی افولسوالی ولایت فاریاب عملا جنگ دم فایده کرده است. دمی چند روز تقریبا در حدود 3,000 فامیل نو بیجا شدند که از این جمله تقریبا 1,000 شه در شهر میمنه آمده است که رسط مهاجرین چند روز قبل با دفاتر جلسه همانگی داشتند. دفاتر دو تیم سیار فعال کردند در شهر میمنه. همه روزه سرویس ادامه داره.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در وبسایت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، تنها در سال 2019 شمار بیجاشتگان داخلی در سراسر کشور نزدیک به 200,000 تن می باشد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 استید. فضل‌الدین عیار والی پروان میگوید که عملیات جستجوی اجساد و بیرون آوردن آنها از زیر آوار هنوز تمام نشده. پروان در این هفته شاهد سرازیری سیلاب ویرانگر بود. احمد هنایش در آغاز گفتگوی از آقای عیار پرسیده که تا اکنون چند جسد را از زیر آوار بیرون کشیدند.
تا فعلا 99 نفر اجساد کشیده شده، 110 نفر زخمی است، اما عملیات نجات ادامه دارد. بعضی فامیل ها مفقود الاثر است.
روز گذشته وزیر رسیدگی به حوادث افغانستان در کنار شما بودند در عملیات ها. آیا این ارقامی را که شما میگین آله ارقامی را که آمار را که وزیر رسیدگی به حوادث میده تفاوت داره؟ آیا این نوعی از ناهماهنگی را نشان میده یا ای که اونا به یک شکل دیگه آمار یادداشت میکنن؟ اونا 300 زخمی و بیشتر از 100 و چند کشته را دیروز گفته بودند.
واقعا عدس و گمان ها به این بود که گپ وزیر صاحب حوادث هم در کنار ما بود. سیل بسیار وحشت زده بود. واقع سنومی کاره واقعا تصور به این می رفت که تا فعلا ما ارقام واقعی را ارائه کردن می تانیم. در جستجوی اجساد هستیم. ما در سایه رفتیم، یک افسر اردو آمد کل فامیل من است، اما ماشینری کار میکنه. منصبدار پلیس آمد که کل فامیل من است. به حد شدت سیلاب بوده که واقعا هفته ها ماها را کار دارم. عمق فاجعه بسیار زیاد است. تخمین کردن میتونن گروپ های ما با مسا دال سرویسن که ما ارقام نهایی را بگویم. میشه که ارقام بالا بره. ارقام واقعی همیست که ما از طریق ریاست سطحامه، کمیته استرار، گروپ هایی که در ساحه کار میکنن به صفت یک مرجع حکومتی باید واقعات را انعکاس بدیم.
خب به ترتیب که عملیات جریان داشته باشه، چنانچه شما گفتین روزهای زیادی را ممکن ده بر بگیره برای بیرون کردن اجساد، در کنار از این توقعاتی را که آسیب دیده ها دارن در درجه دوم بعد از اجساد پیدا شوه، موضوع رسیدگی به موضوع سرپناهشان از رسیدگی آنی صحی و رسیدگی دلجویی های جدی دیگه به کار است، در این مورد چه اقدامات صورت گرفته؟ به خاطر از اینکه بعضی کمک هایی که صورت گرفته تا حال عملا از نهادهای دولتی گفته میشه که نرسیده و از بعض جایی که تجارای اینا را شما جذب کردین اونا هم در حد کافی نبوده.
حکومت همه موضوعات سهم گرفته، از ابتدا از تابوت تا تکفین تا 50,000 پول نقد به هر شهید ما توزیع کرده و همچنان زخمی ها را بر تمام شفاخانه وزارت دفاع ملی 105 قلم ادویه توسط چرخ بالاش انتقال داد. بستای کمکی فعلا دستاکای مجابجا شده میره، کمک های آواز هم جریان داره. شب که رئیس جمهور راجع به مردم پرون هم تسلیت گفت، رسما وزارت مالیه و همچنان رئیس کمیته اصرار که امرالله خان سالی مال صاحب اول است وظیفه داد که از هیچ نوع کمک باید با مردم پرون دریغ نشه که واید عملیاتی هر که آقای تاش آمد. و همچنان ما طرحی داریم به نظام حکومت که ما قسمت زمین باید مجانی بر مردم توزیع بکنیم تا ما بتانیم نهادهای ملی بین المللی دونرای ما واقعا حداقل یک دو اتاق یا در آینده فکر کنند که همیشه به خانهشان دستر سربرا موقع داشت، آیندی ایام به میمنوال گرفتار میشه. آرزو داریم که کار اساسی انجام صورت بگیره.
بعض تاجرها را دیده میشه که علاقمندی نشان میتن خاطر کمک های انسانی، این چگونه شما میتونید مدیریت کنین که به مستحقینش برسه؟ در این مورد چگونه زمینه و مکانیزم برای جذب از کمک ها جور کردین شما؟
این بساس اونمو ارقام و لسته که اولویت اول شهید داره، بعد زخمی داره، بعد تخریب خانه را در نظر میگیریم، به می اساس برشان توزیع میشه. ما امیدوار هستیم تا فردا مؤسسات محترم میجب با ما همکار هستن سرویر نهایی بکنن، کمکار یوم شروع بکنن.
فضل‌الدین عیار والی پروان: این ولایت در این هفته شاهد سرازیری سیل ویرانگر بود. ویرانی های ناشی از این سیل را در صفحه اینترنت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی.
حالا بیایید بپردازیم به دزدی یک نقاشی 17 میلیون دلاری از موزیم در هلند. سومین بار است که دزدان آن را می دزدند. فرشتن نگاه بیشتر می گوید.
اثر هنری فرانس هالز، نقاش معروف هلند، از یک موزیم کوچک در شهر لیدردام هلند به سرقت برده شد. صفحه اینترنتی ایونینگ استاندارد گزارش داده که این اثر در سال 1626 میلادی نقاشی شده که در آن تصویر دو پسر خندان را با گلاس از آب جو یا بیر نشان می‌دهد. پلیس می‌گوید سارقین نیمه شب 26 آگست این نقاشی با ارزش را از دروازه عقبی موزیم با خود بردند. فرانس هالز نقاش این اثر که در 1666 میلادی درگذشت به عنوان یکی از استادان بزرگ نقاشی در عصر طلایی هلند به شمار می رود. اما این بار اول نیست که این نقاشی فرانس هالز به سرقت برده می شود. بر اساس معلومات ارائه شده در صفحه اینترنتی ایونینگ استاندارد، دزدان برای بار اول در سال 1988 میلادی این نقاشی را با یک اثر دیگر دزدیدند. اما 3 سال بعد اردو اثر هنری یافت شد. در 2011 میلادی امین نقاشی از یک موزیم دیگر آلند به سرقت برده شد که این بار پلیس پس از 6 ماه توانست سراغان را بیابد. از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون که موزیم های آلند برای تماشاچیان مسدود است، این دومین سرقت است که در آن دو نقاشی با ارزش ناپدید شدند. در ماه مارچ امسال اثر هنری وان گوک که در 1884 میلادی نقاشی شده بود از موزیم سنگرلارین هلند به سرقت برده شد.
پیام ها و نظریات شما.
آشیا مجاهد هستم از ولایت پروان، ولسوالی سیاگرد قربان، دره فندقستان. دره فندقستان طوفانی شده، دار ندار زندگی را و کلی به ما چیز نمانده، فقط سیل در دان دروازه ماست. نه مال مانده بخش ما، نه انسان، هیچ زندگی بخش ما نمانده. خدا حافظ.
تشکر میکنم از شما. من از ولایت کاپیسا با شما با تماس شده میدم. یه خانه ما رو شخصی اومده، خانه ما رو شکشتان داد، تشنابار رو چپه کده، بیلن هم کل کالا و مالا و آرد گندم کل زیر اول است. از دولت ما سرم تقاضا داریم توجه کنن. زیر پانتون از بیرونی از قسمت کوبنده کاپیسا سیل سرپان شد و بیلن خانه ما رو زیاد خسارمان گشتنده. خواهش میکنم که دولت و مراجع مربوطه با ما کمک کنن. از رادیو شما تقاضا داریم با مقامات تماس بگیرن و به جریان بانن که دولت کاپیسا هم از قسمت کوبنده کاپیسا آسیر هست سرازیر شده ساد چار شد و بیلن هم خانه ما رو خسارمان دادن.
تشکر از همراهی شما. سر ساعت 7 صبح فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا، تا لحظات دیگر روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 آغاز خواهد شد. اوقات خوش برایتان می خواهیم. خدا نگهدار.